أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله لزوم ضم یمین به بینه در دعوای علی المیت بود و اینکه صرف بینه مدعی بر اثبات ادعاش کافی نیست، بلکه باید علاوه بر بینه قسم هم غمیمه بشه از مدعی، اونجایی که دعوای علی المیت و ادعا بر شخصی است که میته. وارد تفصیل خصوصیات بحث شدیم و اولین مطلب و اولین امری که بعد از ثبوت اصل لزوم ضم یمین بیان شد، مسئله اختصاص لزوم ضم یمین به مورد دعوای دین یا عموم حکم نسبت به دعوای عین بود. اصل بحث ما اثبات کردیم، گفتیم به حسب روایت معتبره صحیحه محمد ابن یحیی یا به تعبیری دیگر مکاتبه صفار، و گفتیم حقم اینه که از این روایت تعبیر بشه به صحیحه محمد ابن یحیی، همان طوری که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره آمده بود. ولو اینجا اثری نداره این جهت، همان طوری که گذشت، ولی به حسب اصطلاح این روایت صحیحه صفاره، صحیحه محمد ابن یحیاست، نه مکاتبه صفار. به بیانی که در جلسه قبل گذشت، عمده دلیل ما این روایت معتبره بود، همونطوری که در کلام مرحومای خوی قدس سر رو هم بر حکم استدلال بهش شده بود، به علاوه دو روایت دیگری که یکی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود و دیگری روایت سلیمان ابن حفظ، که روایت عبدالرحمن رو مرحوم آقای خوی قدس سر رو به عنوان مؤید داشت، ولی روایت سلیمان هم در مسئله هست. و ما وضعیت سند این دو روایت دیگر رو هم اشاره‌ای کردیم و گفتیم اعتبار روایت عبدالرحمن ولو مشتمل بر یاسین غریره بعید نیست، و روایت سلیمان هم در تعبیر محقق داماد ازش تعبیر شده بود به روایت حسنه، و در تعبیر والد علامه مجلسی از این روایت به اعتبار اشتمالش بر سلیمان تعبیر شده بود به روایت قوی. و از برخی کلماتم برمیاد که این روایت میشه صحیح هم محسوب بشه، چون سلیمان ابن حفص ولو معمولا در رجال معنونه به خصوصه از حیث وساقت و عدم اون نشده، اما استظهار وساقت او بعید به نظر نمیاد، چون برمیاد از برخی از کلمات این که مرحوم صدوق رضوان الله علیه بر او اعتماد کرده در عیون و اخبار رضا. و جدای از اعتماد صدوق که از نقل روایت او در عیون برمیاد، اثبات وثاقت او به اعتبار اشتهار او و معروف بودن او و اینکه او از معارفه و قدحی در وثاقتش هم معهود نیست، به این بیان هم اثبات وثاقت سلیمان ابن حفص مروزی بعید نیست. آقای اسکندری بر من عده‌ای از کلمات برخی بزرگان رو در رابطه با او نقل کردن که از مجموع اون کلمات اثبات وثاقت او بعید به نظر نمیاد، اما به این بیانی که ما عرض میکنیم که از برخی از کلمات برمیاد که او از مشاهیر متکلمین اهل سنت هم بوده، کافیه برای اثبات این جهت اینکه از روایت عیون و دعوت مأمون از او برای مباحثه با حضرت رضا سلام الله علیه استفاده میشه که آدم شاخصی بوده که مأمون او رو برای مباحثه با حضرت دعوت کرده بوده و در تعبیری از او تعبیر به اوحدی شده. این مقدار از تعبیر و شاهد برای اثبات معروف بودن او و از معارف بودن او کافیه. اگر به اون غمیمه بشه عدم ثبوت قدحی در رابطه با او که یکی از مبانی اثبات وثاقت در رباطه، نتیجه این میشه که وثاقت او هم با این بیان ثابت میشه که این مبنای استادمون مرحوم آقای تبریزی قدس سره از متأخرین هم بود. البته این مبنا قبل از ایشان هم سابقه داره و ما هم این حرف رو حرف بعیدی نمیدانیم، چون معروف بودن اقتضا میکنه اگر شخص قدحی در او باشه به صورت طبیعی اون قدح هم در رابطه با او منتقل بشه، معروف بشه و ثابت بشه. عدم ثبوت قدحی و ورود و حکایت قدحی در کتب معد برای ضبط احوال روات حاکی از عدم وجود قدح، نظیر اون چه در باب عدم ثبوت ردع در سیره گفته میشه کاشف از عدم صدور ردعه. اینجام عدم ثبوت قدح دلیل بر عدم وجود قدحه، چون در معارف همانطوری که خودشون معروفن، قدح در اونها هم اگر وجود داشته باشه به صورت طبیعی معروف میشه. به هر حال این بیان برای اثبات صحت این روایت، روایت سلیمان ابن حفص، هم حرف بعیدی نیست. علاوه بر این که از برخی از کلمات برمیاد که مرحوم صدوق رضوان الله علیه بر او اعتماد کرده یا می کرده، یعنی از نظر مرحوم صدوق او ثقه محسوب می شده. خود اعتماد صدوق جدای از اعتماد بر روایت او در فقیه که خودش یک بیان دیگریه برای اثبات وثاقت، ولو به نظر ما اون مشکل اون بیان، ولی اعتماد صدوق که از مسئله کتاب عیون نسبت به او برمیاد، خودش میتونه باز وجه دیگری در اثبات وثاقت او باشه. به هر حال دلیل ما بر مسئله این روایات بود و روایت معارضی هم این روایات نداشت و اون چه به عنوان روایت معارض مطرح شد از مکاتبه روایت معتبر صفاری دیگر که حکایت کردیم، معارضه اون روایت رو هم دفع کردیم، گفتیم صالح برای معارضه نیست، به بیانات متعددی که از جمله این بود که اصلا این روایت حتی به دلالت اطلاقی هم مخالفت و معارضه‌ای با ادله اعتبار فم یمین نداره. گو این که اگر دلالت اطلاقی هم داشته باشه تعارض محکمی نخواهد داشت، چرا که با وجود دلیل خاص بر لزوم ضم یمین از اطلاق دلیل کفایت بینه باید رفعیت کرد، کما اینکه اطلاقات عام دلیل اعتبار بینه هم معارضه‌ای با نص خاص در لزوم ضم یمین در مورد دعوای علی المیت وجود نداره. به هر حال این اصل مسئله بود. بحث به اینجا منتهی شد که آیا لزوم ضم یمین اختصاص داره به مورد دعوای دین علی المیت، یا این که در دعوای عین هم لزوم ضم یمین هست. اگر مدعی بگه این خانه‌ای که دست این میت بوده ملک میت نیست، ملک منه و بینه بر اون اقامه کرد، آیا باید قسم هم بخوره بر این که این خانه رو به اون میت تملیک نکرده، کما این که باید قسم بخوره که اون دینی رو که بر میت بینه شهادت داد اسقاط نکرده، ابراء نکرده، اون میت وفا نکرده، نسبت به عینم باید قسم بخوره بر این که این عین به میت منتقل نشده به هبه‌ای یا بیعی یا دیگر اسباب انتقال. گفتیم گرچه معروف در کلمات اصحاب اونایی که مسئله رو مطرح کردند این است که این لزوم ضم یمین در مورد دعوای دین و در مورد دعوای عین لزوم ضم یمین نیست، علی القاعده مجرد بیان کافی است. گرچه معروف اینه ولیکن جمعی از اونها خلاف این هم حکایت میشه و قول به اطلاق لزوم ضم یمین نسبت به فرض دعوای عین، که در دعوای عین هم باید برای اثبات دعوا باید یمین مدعی ذمیمه بشه، که ما هم این قول ثانی ولو خیلی معروف نیست یا در حد قول اول که اختصاص لزوم ضم یمین به فرض دعوای دینه در اون حد معروف نیست، اما به نظر میاد طبق صناعت این قول دوم و عموم لزوم ضم یمین مقتضای صناعت باشه و حرف بعیدی نیست. در مقام استدلال گفتیم عمده دلیلی که بر اختصاص ادعا شده این است که بعد از آن که عمومات یا اطلاقات دلیل بیانه اقتضای کفایت بیانه رو میکنه علل اطلاق، اون چه از این عموم و اطلاق باید به واسطه اون رفعیت کرد که عبارت بود از نصوص لزوم ضم یمین در دعوای علل میت، این ادله اطلاقی نسبت به عین درش نیست و قدر متیقن از این نصوص دعوای دین علی المیت. در این راستا روایت مکاتبه صفار یا صحیحه محمد ابن یحیی رو بیان کردیم از قول مرحوم آقای خوی قدس سره در رابطه با این روایت. اختصاص این روایت رو به دعوای دین و عدم شمول نسبت به دعوای عین تقریر کردیم که ایشان فرموده بود این روایت یه اختلاف نسخه داره که در برخی نسخ نسخه مرحوم صدوق عنوان دین ذکر شده، با این فرض عدم اطلاق این روایت روشنه و لذا نمیتونیم از قاعده و از اطلاقات دلیل کفایت بینه نسبت به غیر دین نسبت فقط به دین باید رفعیت بشه، نسبت به غیر دین یعنی عین نباید نسبت به این از اطلاقات کفایت بیانه رفعیت کرد و قائل به لزوم ضم یمین شد. ولی بنابر اون نسخه دیگر که نسخه کافی و شیخه، ایشان فرمود باز هم ممکنه بگیم روایت نسبت به این اطلاق نداره، چون مستفاده از این روایات این روایت اینه که مفروض دعوای علی المیت و دعوا وقتی دعوای علی المیت که مورد ادعا دین باشه، و الا اگر عین باشه، عین که به موت از ید و سلطه شخص خارجه دیگه اون مسئول در رابطه با اون عین و اون کسی که مطالب به تسلیم عینه ذلیت و وارثه، و الا خود میت که یدی نداره و تکلیفی در حق او و مطالبه ای از او شکل نمیگیره، در حالی که مفروض در روایت این بود که مطلوبی در مورد مفروضه. که در روایت این گونه آمده بود که ایقبل شهادت الوصی علی المیت، این که شهادت الوصی علی المیت که انه مفروض باید این باشه که میت میخواد ملزم به شیئی باشه، در دین میت ملزمه چون او بدهکاره و وارث بدهی میت رو پرداخت میکنه، اما در عین الزام به دفع عین مربوط به میت نیست. میت مادامی که زنده بود ملزم بود به اداء عین و مال غیر، به موت تکلیفی او نخواهد داشت. اگر تکلیفی باشه مربوط میشه به وارث او و ذلیت بر این عین. پس بنابراین حتی اگر در روایت مفروض دینم وجود نداشته باشه، ولیکن به قرینه این که شهادت وصی علی المیت فرض شده، این تعبیر اقتضا میکنه که میت شیئی بر عهدش باشه، دین بر عهده او خواهد بود، اما این بر عهده میت معنا نداره بعد از آنی که میت تکلیفی نداره. پس بنابراین حرف مرحوم آقای خوی قدس سره این بود که این روایت، یعنی روایت معتبره صفار، اطلاقی نسبت به عین نداره و روایت عبدالرحمن هم ایشان فرمود اون روایت هم جدای از ضعف سندش، در اون روایت هم اطلاقی نیست، به همین نکته‌ای که در روایت صفار بیان شد، چون در اون روایت هم آمده بود که و ان کان المطلوب بالحق قد مات، که شخص رو بعد الموت مطلوب فرض کرده بود و مطالب فرض کرده بود و ثبوت حق علیه فرض کرده بود، و این سازگار نیست مگر با این که مفروضش دین باشه. علاوه بر این که در زیر روایت هم تعبیر شده بود که این که وفا شاید اون شخص لعله قد اوفا، این بیان مرحوم آقای خویی قدس سره بود در اختصاص این دو روایت. و اما روایت سوم که عبارت بود از روایت سلیمان ابن حفص، در اون ممکنه گفته بشه همان طوری که در کلام محقق کنی قدس سر رو آمده اختصاصش به دین اوضحه، چرا که در اون روایت فرض شده مورد رهنم بر اون حقی که مورد ادعاست مفروضه. علاوه بر همین نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره در دو روایت قبل ذکر شد، چون در روایت سلیمان ابن حفص هم این گونه است: فی رجل مات و له ورثه فجاء رجل فدعا علیه مالا، یعنی علی المیت، ادعای مالی علی المیت که انه همون دین میتونه باشه و الا این که ادعای علی المیت نخواهد بود. و ان عنده رهنا، میگه تازه من یک رهنی هم در این روایت نسبت به اون مال مدعای علی المیت هم فرض شده. که حضرت داشت ان کان له علی المیت مال ولا بینت له علیه فلیأخذ ماله مما فی یده. ظاهر این تعبیر یعنی همون دینش رو از رهن برداره. فلیأخذ ماله مما فی یده، اگر عین مال باشه، عین مال رو که ما نمیتونیم از رهن برداریم. ظاهر این تعبیر اینه که مورد ادعای علی المیت باز دین بوده که حضرت می‌فرماد اون مالش رو از رهنی که در دستش هست برداره. علاوه بر این که بعد در فقره بعدش هم آمده و متا اقر به ما عنده، اقرار بکنه که این دست من رهنه، اخذ به و طولب بالبینه على دعوا و اوفی حقه بعد الیمین. اوفی حقه، همون بیانی که مرحوم آقای خویی در ذیل روایت عبدالرحمن فرمود که لعله قد اوفاهو، فرمود این صریح در اینه که مفروض در روایت دینه، این روایت هم عنوان ایفا درش آمده، اوفی حقه بعد الیمین. پس این روایت هم با این تقریب اختصاص به دین پیدا میکنه. و اگر این روایات اختصاص به دین داشت و اطلاقی نسبت به عین نداشت، خب نتیجه این میشه که مقتضای قاعده کفایت اقامه بینه است و عدم لزوم ضم یمین در مورد دعوای عین. آیا این گونه است این روایات دال بر لزوم ضم یمین اطلاق نداره نسبت به دعوای عین و اختصاص داره به دعوای دین؟ مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه میفرماد نه، این روایات اطلاق داره، شامل عین میشه، همان گونه که دلالت در مورد دین هم داره. بر این جهت هم ایشان اصرار هم داره، چون اون چه در بیان اختصاص این روایات به دین گفته شد، ایشان می فهماد این حرف حرف تمامی نیست. اما نسبت به تعبیر در روایت عبدالرحمن فرمود خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق، ایشان فرموده این اطلاق داره، حق شامل دینم میشه. اختصاصی به شامل عین هم میشه، اختصاص به دین نداره. شما از ناحیه تعبیر حق نمیتونید استظهار بکنید که مورد روایت دینه، اختصاص به دین داره. ایشون فرموده شاهدش اینه که اکثر اخبار در باب یمین مردوده، بلکه جمیع اون روایات که رد یمین از ناحیه مدعی بر مدعا علیه مشتمل بر عنوان حقه و احدی توهم اختصاص اون روایات رو به دین نکرده، یعنی این که شخصی ادعا میکنه این خانه مال منه، بینم نداره، حق داره از مدعا علیه مطالبه یمین کنه، رد یمین کنه به منکر. در این روایات، روایات رد یمین عنوان حق آمده، شامل اینم میشه و هیچ کسی توهم نکرده که رد یمین مال جاییه که مدعا دین باشه. نه، اگر مدعا عینم باشه رد یمین برای مدعی ثابته، به همین روایاتی که درش تعبیر حق آمده. کما این که ادله اعتبار بینه در مورد عین کسی تردیدی درش نداره که حجیت بینه اختصاصی به دین نداره. کسی ادعا میکنه از فلانی عینی رو مستحقه، همانطوری که ادعای استحقاق دین با بیانه اثبات میشه، استحقاق عینم بلا اشکال ثابت میشه، در حالی که دلیل اعتبار بیانه عنوان حق در موردش عنوان شده که در روایت آمده استخراج الحقوق به اربعه وجوه، استخراج الحقوق به اربعه وجوه که از جمله وجوه اونها اقامه بیانه است. هیچ کسی توهم نکرده که بینه مال استخراج حق دینی است و اثبات استحقاق عین با بینه نمیشه، چون دلیل بینه درش فرض شده استخراج الحقوق. ایشان فرموده علاوه بر این که در برخی اخبار تعارض بینات در اونجام تصریح به حق آمده، در حالی که تعارض در بینه یا غالبا یا دائما در عینه که این خونه مال زید یا مال عمرو، در تعارض بینات این گونه نیست که در مورد دین تعارض بکنند، در عینی که تعبیر در روایت به حق آمده. پس از ناحیه تعبیر حق این روایت، یعنی روایت عبدالرحمن، اختصاص به دین نداره، شامل عینم میشه. و اما از ناحیه تعبیر به علیه که در روایت فرض شد که اگر بیانه نباشه، اگر طرف بیانه نداشته باشه، فیمین المدعا علیه فان حلف فلا حق له و ان لم یحلف فعلیه. ایشون فرموده نگید این فعلیهم اقتضا میکنه که منظور دین باشه، نه، علیه تابع اینه که اون حقی که فرض شد چیه. اون حق اگر دینه فعلیه یعنی دین، اگر اون حق عینه که گفتیم اعم از عینه، علیه همون رو اقتضا میکنه، ثبوت بر عهده رو اقتضا میکنه. و اما عنوان ایفایی که در روایت آمده بود و مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود این روایت رو صریح در دین قرار میده، که کلام مرحوم آقای خوی اینجا این بود که صریح این روایت به خاطر کلمه ایفا دینه، ایشان فرموده به نظر من عنوان توفیه در شمول عین از هر از کلمه علیه است. اگر گفتیم علیه در مورد عین جاری میشه، ایفا و توفیه در مورد عین از هر استعمالش، چون ایفا و توفیه عبارت است از دفع حق غیر. حالا حق غیر دین میخواد باشه یا عین باشه، دفع حق به مالک ایفاه. و ایفا از قبیل اداء تعدیه. خب همان طوری که تعدیه در مورد عین صادقه، وفا هم و ایفا هم در مورد عین صادقه. در مورد تعدیه و ادا مورد اتفاقه که شامل عینم هست، ولذا گفتن غاصب ضامنه و واجب بر غاصب اداء عین مال مالک به مالک، و استشهادم میشه بر این جهت به علی الید ما اخذت حتی تؤدی. خب اگر علی الید ما اخذت که عین باشه، حتی تؤدی که ادا در مورد عین فرض شد، ایفا هم در مورد عین صادقه. شواهد از نصوص و غیر نصوص بر این که ادا شامل عینه متعدده، از جمله اد الامانه الی من ائتمنک، و در عبارات اهل لغت هم نسبت به تسلیم عین عنوان وفا ذکر شده. عبارتی رو مرحوم کنی از قاموس نقل میکنه که وفا فلانون حقه اعطاه وافیا که وف، بله، وفا فلانون حقه یا وفی فلانون حقه، نمیدونم این عبارت احتمالا مجرد باشه و معلوم، وفا فلانون حقه اعطاه وافیا که وفاه و اوفاه فستوفاه و توفاه. اینم عبارت قاموس که درش هیچ دلالتی بر اختصاص ایفا به عین نیست، برای اینکه بنا شد تابع اون حقی که فرض شده و ما گفتیم حقم در مورد عین قابل فرضه و لذا گفتیم حق میتونه عین باشه میتونه دین باشه و به این اعتبار گفتیم علیه دلالت بر خصوص دین نداره، بلکه تابع اینه که اونی که علیه چیه. معنای حق اگر بناس شامل عینم بشه، علیه میتونه شامل عینم بشه. اینم وفا فلانون حقه یا وفی حقه که ایفا نسبت به حق فرض شده، حق که شامل عین میشه پس ایفا شامل عینم میشه. پس این تعبیر ایفا هم نمیتونه اختصاص روایت رو به دین افاده بکنه که مرحوم آقای خویی فرمود صریح روایت در خصوص دین. به نظر این قسمت که ایفا صراحت در عین نداره، در دین نداره، که در کلام محقق کنی آمده، حرف حقیه. جدای از اون موارد شاهدی که ایشون آورد، فرض اینه آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقد وفا کنید، ممکنه عقد اقتضای تسلیم عین رو داشته باشه، اونجایی که مبیع عینه. وفای به عقد به اینه که عین مال طرف رو بهش تسلیم بکنن. اینطور نیست که ایفا اقتضا بکنه که اونی که پرداخت میشه بابت کلی و دین باشه. نه، ایفا همان طوری که در مورد دین صادقه ایفائه، در مورد عینم اونجایی که متعلق حق الغیر عینم باشه، در موردش ایفا صادقه. پس بنابراین در روایت عبدالرحمن که از این ناحیه شاهدی بر کلام مرحوم آقای خویی قدس سره و اختصاص اون روایت به دین وجود نداره. هذا وللکلام تتمه ان شاء الله تعالی والحمد لله رب العالمین.